الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم. السلام على ربيع الأنام و نظرة الأيام. السلام عليك يا بقية الله. سلام و درود و ارادت و تحیت به محضر یکایک که شما عزیزان دلم بیننده های نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین. خداوند عزیز رو شاکریم که باز هم به ما نفس داد و توفیق داد در یکی دیگه از شبهای خوب خدا خدمت شما رسیدیم تا این برنامه تقدیم بکنیم و انشالله تمام قد دفاع بکنیم از اهل بیت عصمت و طهارت و انشالله طبق وعده‌ای که هفته های گذشته داشتیم و موضوعی که خدمت شما تقدیم می کردیم، بحث درس های عاشورا و اینکه چه شد و چه اتفاقی افتاد که واقعه عاشورا رخ داد و قطعا باید برگردیم به گذشته و ببینیم که چه اتفاقاتی طی سالهای گذشته قبل از عاشورا رخ داد، حتی دوران پیامبر، که تمام اینها رو بحث کردیم و انشالله امشب بحثمون رو ادامه خواهیم داد. طبق معمول ما در محضر از توسط خواهیم بود و مباحثی رو تقدیم خواهیم کرد و بخشی از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به مخاطبین. باز یادآوری میکنیم همین ابتدای برنامه که تمام هم مقام ما اینه که مخاطبین بیان روی خط ارتباطی، چه عزیزان شیعه ما، چه عزیزان اهل سنت ما. حالا عزیزان اهل سنت بیننده‌های معمولی باشن، آقایون و مولوی، آخوند، علما باشن، فرقی نمی‌کنه، ما در خدمتشون هستیم، میتونن بیان روی خط ارتباطی. یا حتی آقایون وهابی، گوینده‌ها و علمای که در شبکه‌های وهابی هستن، یا مخاطبین دیگه، در هر صورت در اختیار شما هست که این فرصت انشالله به موقع راه ارتباطی برای شما زیرنویس میشه. جا داره که ما ابتدای برنامه یاد بکنیم از همه مردم مظلوم اما مقتدر و قوی فلسطین، مردم مظلوم غزه که بیش از 3 هفته است زیر بمباران شدید رژیم کودک کش و اشغالگر قدس، رژیم وحشی صهیونیستی هست و همچنان تعداد شهدا بالا میره. از مرز 8000 نفر تا الان شهدای غزه و فلسطین گذشته و الحمدلله ما واقعا میبینیم مردم بیدار شدن در گوشه و کنار دنیا، از قلب آمریکا گرفته تا قلب انگلیس، لندن. میلیون ها نفر در سراسر دنیا به میدان اومدن، به صحنه اومدن، مردمی که آگاهن، مردمی که مدافع مظلوم هستن و البته همچنان بعضی از حکام و حاکمان و دولت مردانی که در خوابن و نه تنها سکوت کردن، بعضی هاشون دفاع نمی کنن از فلسطین بلکه از اسرائیل جنایتکار حمایت می کنن که انشالله خدا شرشون رو به خودشون برگردانه، ما روزی شاهد پیروزی فلسطین باشیم، پیروزی مسجد الاقصی، نماز بخونیم انشالله اونجا، یه وقتی از طریق همین شبکه براتون برنامه زنده بریم در کنار اولین قبله مسلمین، بیت المقدس، مسجد الاقصی انشاءالله. خب امشب طبق معمول همیشه برنامه زنده حبل المتین در محضر سرور عزیز و گرانقدر صدیق معظم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام عليك يا وعد الله الذي زمنه. السلام عليك يا صاحب المرء والمسمى، فما شيء منا الا وانتم له السبب و الیه السبيل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روزافزون برای همه عزیزان و گرامیان از خدای منان خواهانم. با طبق برنامه همیشگیمون، یادی از صدیقه طاهره کرده باشیم که باشد دین و دنیا و آخرتمان را بیمه آن بزرگوار بکنیم. عشق از دیده خونبار بیفتد سخت است، هر کجا بستر بیمار بیفتد سخت است. اوج این واقعه را جان علی می داند، خانم خانه که از کار بیفتد سخت است. به خدا فرق ندارد، به خدا فرق ندارد که کجا یک مادر کوچه یا در خم بازار بیفتد سخت است. به زمین خوردن مادر به کناری، اما پیش چشم پسر انگار بیفتد سخت است. مرد باشد و زنش پشت در خانه او، در دل آتش اغیار بیفتد سخت است. سینه اش شد سپر شیر خدا، اما حیف. سینه اش شد سپر شیر خدا، اما حیف، کار این سینه به مسمار بیفتد سخت است. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. عوامل و ریشه های واقعی عاشورا، حادثه عاشورا موضوع بحث ما بود که خب ما از اول ماه محرم الحرام شروع کردیم بحث رو. بحث مفصلی است، قاعدتا باید به جای برسونیم، به نتیجه مقتضی انشاءالله، و سعی میکنیم که در برنامه‌های مختلف، در برنامه حبل المتین، به این موضوع بپردازیم. خب حضرت استاد، خلاصه بفرمایید از بحث گذشته که چه مباحثی مطرح شد، انشاءالله من سوال جدید رو عرض بکنم.
من قبل از آن که به سوال حضرت عالی جواب بدم، یادی از مظلومان فلسطین کرده باشیم و خدا را قسم میدیم به حضرت صدیقه طاهره این عزیزان من را نصرت و یاری عنایت کند و این دشمن غدار و این اسرائیل وحشی، بلکه وحشی تر از هر وحشی، را هم برای همیشه از صفحه گیتی برافکند. خیلی از دوستان سوال می کنند وظیفه ما چیست؟ ما که امکان رفتن به فلسطین و کمک کردن بونها را نداریم، امکان فرستادن کمک های مالی و دارویی نداریم و همه درهای کمک به روی ما بسته است، وظیفه ما چیه؟ خدمت عزیزان من عرض می کنم الان بحث جنگ فرهنگی به مراتب بالاتر از جنگ نظامی است و کمک فرهنگی بالاتر از کمک مالی و دارویی است. الان این اسرائیل وحشی در کانال‌های مختلف هم پخش کردن، اگر کسی یک کلیپی برای علیه خلاصه غزه و فلسطین بسازد، خلاصه نمیدونم 10,000 دلار چقدر به جایزه میدند و انعام میدند و حق و زحمه میدند و اینها از افشاگری جنایتشون وحشت دارند. خب همین چندی قبل بود وزیر امور خارجه آمریکا از حاکمان قطر خواسته بود که در شبکه الجزیره خیلی زیاد نسبت به خلاصه مظلومیت غزه حرف نزنند. بهترین وظیفه ما و بهترین کمک ما این هست که ما بتوانیم جنایات اینها را در فضای مجازی در حد توانمون منتشر کنیم. این کودکان مظلوم، کودکی که پدر از دست داده، مادر از دست داده، برادر، خواهر از دست داده، پدر و مادری که عزیز از دست داده و ولی با همه این حال میگه ما از فلسطین دست بر نمیداریم. این شجاعت اینها و مظلومیت اینها را بتوانیم در فضای مجازی منتشر کنیم و اسرائیل خشن و وحشی را که رسوا شده هر چه رسواتر کنیم. به نظر من این بهترین خدمتی است که ما میتوانیم امروز برای عزیزان فلسطین انجام بدیم. و کوتاهی در این زمینه شاید از گناهانی باشد که فردای قیامت ما نتوانیم پاسخ بدیم.
در واقع نوع جهاد تبیین انجام بشه در فضای مجازی که
جهاد تبیین فراتر از جهاد تبیینه، بحث افشاگری هست، بحث حجمه هست. همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن ما افزون بر جهاد تبیین باید حجمه هم داشته باشیم، این دیگه حجمه گسترده باید بشه علیه فلسطین و خود اسرائیل. علیه اسرائیل که خودشون هم گفتن چه شده تمام دنیا علیه ما قیام کرده و این دیگه روحیه اینها را شکست داده و اینا در حال فرار هستن. و به قول سردار قاآنی قبل از اینکه خلاصه خونه هاتون ارزان بشه سریع بفروشید، خونه ها در اروپا گران بشه نتونید بخرید، برید سریع بخرید و در برید. این یک نکته. نکته دیگری هم که مرتب در فضای مجازی پخش میکنن و البته جواب هم ما قبلا هم دادیم که میگن آقا فلسطینی ها اینا همشون ناصبی هستن، ما چرا باید از ناصبی ها دفاع کنیم؟ ما در جلسات گذشته هم عرض کردیم و کلیپی هم از حضرت آیت الله لزما وحید و خراسانی هم پخش شده. به نظر من پخش کلیپی ایشون امروز از اوجب واجباته. میگه اگر چنانچه مظلوم کافر باشد، یهودی باشد، ناصبی هم باشد، وظیفه ما دفاع از مظلومه. در روایتی که از کافی شریف ما نقل کردیم، کلینی در کافی جلد 2 صفحه 164 حدیث شماره 5، رسول اکرم میفرماید که من اصبح ولم یحتم به امور المسلمین فلیس منهم. هر کس احساس کند که همدرد با مسلمان ها نیست، مسلمان نیست. این یک نکته. نکته مهمتر، و من سمع رجلا ینادی لا یا للمسلمین. هر کس یک انسانی را، نمیگه مسلمانی، نمیگه شیعه، نمیگه سنی، اگر یک انسانی از مسلمان ها کمک بخواهد، مسلمان ها کمک نکنن، فلیس به مسلم. این یک نکته. در کمک رسانی شرط تشیع، شرط اسلام نیست. مظلوم هر کس میخواد باشه. امیر المؤمنین فرمود در حکومت اسلامی اگر خلخال از پای یک زن یهودی بکشند، مسلمان ها از غصه بمیرن، جا دارد. از این واضح تر. نکته مهمتر، بنده عرض کردم شاید کمتر کسی به اندازه من با این وهابی ها سر کار داره. خب عزیزان هم من بارها هم گفتیم بیش از 200 خورده جلسه مناظره با مفتی اعظم، اساتید دانشگاه ها، مفتیانشون داشتم. بنده در میان وهابی ها خدا را شاهد میگیرم یک مورد پیدا نکردم این وهابی ها، حتی اونهایی که گرایش دایشی دارن، ناسبی باشن به اهل بیت ناسزا بگن. من نمیدونم این آقایان اینو از کجا دارن میارن. حالا یک دفعه یک سازمانی میگه آقا ما اساسمون این است که تمام اعضای ما سنی باشند. یک سازمان میگه تمام اعضای ما باید شیعه باشند. یک سازمان حزب الله، یک سازمانی میاد میگه نه آقا برای ما فرقی نمی کند، اعضای ما شیعه باشه، سنی باشه، غیره باشه. این مربوط به تشکیلات درون حزبی اینها هست، هیچ ارتباطی به مباحث اعتقادی و زیربنایی خلاصه مبانی فکری ندارن اینها. ولذا الان در فضای مجازی دارن یک سری شیاطین مطالبی رو نقل میکنن که میخوان خلاصه شیعیان را نسبت به فلسطین بدبین کنن. این رو هم ما باید اطلاع رسانی کنیم و این افرادی که حالا هر کس میخواد باشه، چه شیعه چه سنی، گرچه مشخص است
که این کلیپ هایی که داره پخش میشه علیه فلسطین دست خود صهیونیست و آمریکا هست. اینها را ما باید رسوا و مفتضح کنیم. غرض امروز این تبلیغات گسترده، جهاد تبیین یا هجمه بر مبانی فکری و سیاسی صهیونیسم بین المللی و آمریکا و حامیانشون امروز شاید از اوجب واجبات باشد.
بسیار خوب، خیلی ممنون. در اصل یه نکته من عرض بکنم، من دیدم مثلا توی کانال‌های شیعه، کانالی که شیعیان هستن میرن اینا تبلیغ میکنن، میگن اینا ناسبیان، اهل بیتون دشمن میدن، میرن تو کانال‌های اهل سنت میگن اینا شیعه‌ان. در واقع از اون ورم هست.
بله
اونورم میرن میگن اینا شیعه
دارن. حالا ان شاء الله اگر شد یک جلسه آقا ما اون چیزی که در شبکه کلمه و غیره مطرح کردن، میگن اصلا به طور کلی شیعیان با اسرائیل و آمریکا یک دست شدن، میخوان فلسطین رو نابود کنن.
بله،
شیعیان آمریکا و یهود دست به دست هم دادن، میخوان فلسطین رو نابود کنن. یعنی از هر دو طرف الان دارن تبلیغ میکنن، گرچه الحمدلله از این طرف هم تبلیغ خوب هست، فضای مجازی دیگه ما کنترل میکنیم، رصد میکنیم، دست عزیزانمون درد نکنه و خوب دارن کار میکنن، ولی توقع از عزیزان شیعه خیلی بیش از این هاست. اینهایی که در مکتب علی تربیت شدن و با شعار کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونن رو از مولایشون علی دارن و از سرور آزادگانشون آقایشون حضرت سید الشهدا دارن، اینی لا ار الموت الا السعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما، دارند، باید امروز در صحنه فرهنگی بیش از آنتی که انجام دادن این آقایان انشاءالله در صحنه حضور پیدا کنن و به فعالیتشون، یعنی فعالیت واجبیشون مثل نماز روز امروز، این قضیه یک امر لازم ضروری و واجب هست انشاءالله.
انشاءالله. خب در خدمت حضرت استاد خلاصه بفرمید.
خلاصه بحثی که ما داشتیم در رابطه با چه شد اتفاقات عاشورا رخ داد، 50 سال از رحلت پیغمبر نگذشته بود که همین مسلمان ها و در میانشون صحابه بودن، تابعین، جمع شدن فرزند پیغمبر رو با اون وضع دلخراش به شهادت رساندند، بدنش رو قطعه قطعه کردند و با کمال بیشرمی و بیشرفی مردگان خودشون که لعنت خدا بر اونها باد همه را دفن کردند، ولی اجساد مطهر سید شهدا و یارانش رو روی خاک گذاشتن رفتن. یعنی این دیگه بحث دین و شریعت نیست، این دیگه بحث انسانیت و شرفه.
و پایمال اسبا کردن.
بله همین، پایمال اسبا قطعه قطعه کردن، روی خاکم ول کردن جلوی آفتاب سوزان و رفتن. شاید من برداشتم اینه، زینب کبرا سلام الله علیها که بدن قطعه قطعه برادر رو، بدن بی سر برادر رو دید و زد صدا کرد یا رسول الله هازا حسینی که مرملون به دما مقدع الاعضا مسلوب الامامت و ردا بناتی که اسارا. یکی از خلاصه دردناکترین غم دل زینب کبرا این بود که داشت از کربلا میرفت، خطاب برادرش و یارانش، حسین جان، علی اکبر، عمه قربانت، ابوالفضل داداشم، عزیزان داداشم، شرمندم، نتوانستم، اجازه ندادن به ما اجساد شما را دفن کنیم و اجساد پاک شما را روی خاک در برابر گرمای سوزان میگذاریم و میرویم. شاید این برای قلب حضرت زینب یکی هست. خلاصه غمناکترین دردیست که شاید تصورشم برای ما امکان پذیر نیست که یک لحظه خودمون رو در کربلا تصور کنیم و خودمون رو به جای زینب کبرا و امام سجاد بگذاریم، این صحنه برای ما بیفتد چه حالی به ما رخ میدهد؟ خب این اوضاع چه شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ یعنی یک روز، دو روز، یک سال، دو سال بود این مسائل پیش آمد یا نه؟ زمینهاش همونطور که عزیزمون هم اشاره کردن از زمان رسول اکرم رقم خورد. شما ببینید در رابطه با اطیع الله و اطیع الرسول ما چندین آیه داریم، خدا را و پیغمبر خدا را اطاعت کنید، و من یعص الله و رسوله فان له نار و جهنم خالدین فیها ابدا. کسی که با پیغمبر مخالفت کند در آتش جهنم مخلد هست برای همیشه. سوره جن آیه 23، سوره نساء آیه 4، سوره احزاب آیه 36. ببینید بحث عصیان پیغمبر در قرآن خیلی به قول امروزی بولد و بزرگ نمایی شده، یعنی کاملا یه حالت تابلو به خودش گرفته که در آیات متعدد شد اطیع الله و اطیع رسول، من گمانم بیش از 20 مورد در قرآن تکرار شده. الان دقیق آمار دستم نیست، در این بحث فقهی که ما داریم همه آیات رو ما در رابطه با حکومت پیغمبر استخراج کردیم و مطرح کردیم. خب با توجه به این آیات آقایان آمدن حرمت شکنی رو در زمان پیغمبر نسبت به پیغمبر انجام دادن، به طوری که دیگه آقا شما دیگه ببینید در خود صحیح مسلم حدیث 1.1.4، حدیث 1.1.4 1114 چه اتفاقی افتاد؟ رسول اکرم خطاب به صحابه، نه به یهودی ها، نه به منافقین، فرمود اولئک الاساد، اولئک الاساد، اینها اسیانگر هستن، اینها اسیانگر هستن. خب این چه اتفاقیه؟ چه مسئله ایه؟ خب این رو آقایان یه مقداری دقت کنن. یاد صحیح مسلم حدیث 28-20 از قول برای شما عایشه، میگه یا رسول الله من اغضبک ادخله الله النار. دیگه از این بهتر، دیگه آقا از عایشه محترمتر شما که ندارید که میگه پیغمبر فرمود خذو ثلث دینکم انهم ایران، 75% دینتون رو از عایشه بگیرید. حالا ما کاری نداریم این چی هست و چی نیست، هر چه هست مبارک خودتون باشه، ولی خود عایشه میگه من اغضبک یا رسول الله ادخله الله النار، چه کسی تو را به غضب آورده، به خشم آورده، خدا وارد آتش جهنم کنه. این چه بود؟ چه اتفاقی افتاد که عایشه اینطور برافروخته و دارد نفرین میکند؟ یا ابن تیمیه حرانی در منهاج السنه جلد 1 صفحه 315 از قول ام سلمه میگه من اغضبک اغضبه الله، یا رسول چه کسی تو را به غضب آورده، به غضب و خشم خدا گرفتار بشه. اینا چه اتفاقی در زمان پیغمبر میفته؟ مگر اونا صحابه پیغمبر نیستن؟ مگر شما نمیگید همه صحابه عادل هستن، همه صحابه مطیع پیغمبر بودن؟ کسی بخواد به صحابه جسارت بکنه وارد آتش جهنم خواهد شد. شیعه را مورد مذمت قرار میاد، آها شیعه ها نسبت به صحابه بی احترامی میکنن. خب بفرمایید، ام سلمه ابن تیمیه نقل میکنه از عایشه و از پیغمبر، خود مسلم در صحیحش نقل میکنه. خب اینا رو بیاد جواب بدید به ما، شاید ما متوجه نمیشیم، ما سوادمون نم کشیده، ما نمیدانیم آیا این اولائک الاساد، این اساد یعنی چی؟ یعنی اینها فرمانبر خدا هستن؟ کلمه اساد معناش عوض شده، ادخله الله النار، یعنی آش اشتباه کرده، بذار ادخله الله الجنه گفته ادخله الله النار، ام سلم اشتباه کرده به جای مثلا رحمه الله گفته اغضبه الله. خب بیاید آقا به قول چپ بنشینیم راست حرف بزنیم. کلاه خودمون رو قاضی قرار داد، خودمون رو فریب ندیم. دوستان عزیز، عزیزان شیعه، عزیزان سنی، یک تعبیری هست از یکی از عرفا، یک روزی خواهد آمد حسرت یک استغفر الله گفتن تو دلمان میماند، حسرت یک یا الله گفتن تو دلمان میماند، حسرت یک یا رحمان گفتن تو دل نمیتونیم بگیم. تمام شد رفت. حتی امکان یک استغفر الله گفتن رو از ما میگیرن. الان که خدا یعلم به ما این نعمت حیات رو داده و ما میتونیم این فکر خودمون رو به کار بندازیم. آیه 17-18 سوره زمر، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. این آیه با من حرف میزنه، با شما حرف میزنه، با شما عزیز شیعه، عزیز سنی، وهابی، همه با شما داره حرف میزنه. این آیه میگه بشارت بده اونهایی که تحقیق میکنن، با تحقیق دینشون رو انتخاب میکنن، با تحقیق مذهبشون رو انتخاب میکنن، با تحقیق شریعتشون رو انتخاب میکنن، با تحقیق احکامشون رو انتخاب میکنن. خب چقدر تأسف داره فرزند یک نفر یک عمری نماز بخواند، روزه بگیرد، برای شما عرض کنم صدقه بدهد، زکات بدهد، بعد اولین لحظه انتقال به عالم برزخ ببینه تمام اینها خلاف دستور پیغمبر بوده، تمام اینها شده عبا ان منصورا، همه اینها شده یحسبون انهم یحسنون صنعا. اینها خدا را معصیت میکردن ولی خیال میکردن که چیه؟ خدا را دارن اطاعت میکنن. چقدر سخته. بعد اونجا یا ویلتا علا ما فردت فی جنب الله. چقدر دشوار دوستان هست، چقدر سخته. یک لحظه خودمون رو نماز که میخوام بخوانیم، قبل از نماز یا بعد از نماز بریم سجده، یک دفعه احساس کنیم الان جناب عزرائیل آمده ما را قبض رو کرده، ما را وارد قبر کردن، ملائکه آمدن دارن از ما سوال میکنن و این اعمال من را العلی میزان الله، میزان خدا علی ابن ابی طالبه، نماز ما، عبادت ما، کارهای ما را با نماز عبادت علی مقایسه میکنه. اگر چنانچه تطبیق نکرد تمام اعمال ما خطره. آیا این که امیرالمؤمنین بعد از قضیه جنگ جمل میاد نماز میخواند، این که صحابه که هنوز دوران تابعین که نرسیده، زمان حضرت امیر سلام الله علیه دیگه سال 36-37 بود جنگ جمل اتفاق افتاد، دنبالش هم جنگ بصره، آیا این چه اتفاقی افتاد که امیرالمؤمنین وقتی نماز میخواند میگن این نماز علی ما را به یاد نماز پیغمبر انداخت، صلات علی ذکرنا صلات رسول الله. اینم صحیح بخاری، اگر دوستان مانیتون من، این خیلی درده ها، خیلی درد علیون میزان الله. ببینید صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی هم هست، چاپ ایران و بیروت و مصر هم نیست، بیت الافکار دولیه، صلا علیون بالبصره فقال ذکرنا هاز الرجل صلاتن کننا نسلی ها مرسول.
یعنی نماز تغییر کرده بوده، انگار معلوم چه بلایی بر سر نماز اومده بوده که
خب ببینید چه بلایی به سر نماز آوردن که علی نماز میخونه میگن نماز علی یادآور نماز پیغمبر بود. آیا این جای تحقیق نیست؟ جای بررسی نیست؟ چرا ما باید خودمون به فکر نیفتیم یا تعبیری که باز برای شما عرض کنم در صحیح بخاری نمیدانیم، این که دیگه ما ننوشیم صحیح بخاری را، این روایت را که ما داخل صحیح بخاری نکردیم، چاپ عربستان سعودی زهری میگرفتن پیش انس ابن مالک خادم پیغمبر، غیر از انس مالکی هاست که متوفای 179. دیدم داره گریه میکنه، گفتم داداش چرا گریه میکنی؟ گفت لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاه، از شریعت پیغمبر که در زمان عمل میکردیم همه از بین رفت، فقط یک نماز خونده بود و هذه الصلاه قد ضیعت، نماز را هم ضایع کردن. آیا این روایت ها الان به گوش ما میرسه؟ از این گوش فقط بگیریم، از این گوش ما هم درک کنیم دوستان عزیز، بیاییم خودمون داور خودمون باشیم. عرض کردم قبل از این که روزی برسد حسرت یک استغفر الله تو دلمون بماند، حسرت یک یا الله گفتن تو دلمون بماند. اینها را دیگه مال صحیح بخاری دیگه، من این چند تا روایتی که عرض کردم از کتاب های شیعه هم نبود. خب ببینید این جمعیتی که نماز را ضایع کردن، نماز علی یادآور نماز پیغمبره، خب از این قوم که بیان جمع بشن فرزند امیر المؤمنین رو به قتل برسانن استبعاد داره؟ یک جمله حضرت آیت الله رضوان شبیری زنجانی که از مراجع بزرگوار حوزه علمیه هستن و من خدمت ایشونم میگم، من یقین دارم که ایشون قطعا اهل بهشته. من از سال تقریبا 50-51 با ایشون آشنا هستم، یعنی خیلی بی‌پرده، حالا شاید صلاح نبود من بگم ولی عرض میکنم، حتی بعض وقت ما از نماز صبح حرم میخواندیم در خدمت ایشون میرفتیم کوهنوردی با ایشون، زمانی حالشون خوب میرفتیم بالای کوه اون طرف جاده کمربندی، همونجا بالای کوه یک صبحانه درست میکردیم میخوردیم، همون بحث های علمی خدمتشون ما داشتیم، یعنی من با این طور با ایشون بزرگوار مشهور بودم و تو کارهای رجالی هم هر چه دارم از این بزرگوار دارم. ایشون میفرمود فلانی، من وقتی مناظرات و مکاتباتمون با علمای سعودی بود بحث بود، گفت این آقایانی که در رابطه با صحابه این همه حساسیت میدن، توهین به صحابه، معصیت هر حساس به صحابه پیغمبر، بعد بگه آتش جهنم میره، گفت از اینا این سوال رو بکن این جوابی دارن یا نه. تو من به پروفسور قامدی نوشتم در این کتاب قصت الهوار الهادی هم آوردم فرمایششون، دیگه نام نبردم از ایشون ولی دارم الان نام میبرم. ایشون میفرمود اینه که در جنگ جمل آمده بودن به جنگ علی، امام حسن هم بود، امام حسین هم بود اونجا دیگه، قصد داشتن هم علی را بکشن هم امام حسن، امام حسین را نیمده بودن که مثلا به به چه چه بگن اون یکی را بکشن. در جنگ صفین امیر المومنین امام حسن امام حسین اون طرف بود، اومده بودن بکشن. آیا میخواستن علی امام حسن امام حسین رو بکشن؟ میخواستن میدانستن علی حسن و حسین اهل بهشتن، میخواستن اینها را بکشن وارد بهشت بشن اینها؟ یا نه اینها را از دین خارج میدانستن، میخواستن با کشتن اینها اینا وارد آتش جهنم بشن؟ این از اینا سوال کنید این چه جوابی دارن؟ که ما سوال کردیم الان تقریبا 20 سال از این سوال ما میگذر هنوز جوابی به ما ندادن، جز این که آقایان مجتهد بودن، اجتهد فاخطأ. خب اجتهد فاخطأ چطور در رابطه با قاتلین عثمان اجتهد فاخطأ نیست؟ کلهم اراذل و اوباشون معذرت میخوام. خب اینها اگر 50 سال بعد از رحلت پیغمبر شهادت به اومدن امام حسین رو کشتن، خب اینها در همون سال 35، یعنی در حقیقت 25 سال از رحلت پیغمبر نگذشت، اومده بودن کشتن امام حسین اومده بودن دیگه.
بله.
نیامده بودن که برای شما عرض کنم، دیگران رو بکشن برای شما عرض کنم، ابوذر و نمیدونم مقداد و عمار اینا رو بکشن، امام حسین رو رو دستشون بگیرن، دو خلاصه به به و چهچه بگن که نه، اینا میخواستن همه اینها من جمله امیر المؤمنین و من جمله امام حسین رو قتلش داشتن دیگه. خب آخه هم بفرمایند به ما، اینهایی که در جمل و صفین آمده بودن یا در نهروان آمده بودن برای کشتن امام حسین و امام حسن و حضرت امیر سلام الله علیه اجمعین، چه اتفاقی افتاده بود، چه عواملی دست به دست هم داده بود که این جنگ جمل و صفین نهروان به قصد کشتن امام حسین امام حسن امیر المؤمنین آمده بودن؟ اینو برای ما روشن کنید. اگر این روشن بشه قطعا قضیه حادثه کربلا هم روشن خواهد شد. حتی ما صحبت کردیم پشت قضیه جنگ جمل هم معاویه بود. اگر معاویه پشتبانی نمی کرد دوستان، جنگ جمل به هیچ وجه اتفاق نمی افتاد. اینو قاطعانه دارم عرض می کنم، حاضرم هم مناظره کنم هم مباهله کنم، هر کس بیاد میدان حتی مباهله هم حاضرم بکنم، که پشتیبانه جنگ جمل و محرک جنگ جمل شخص معاویه بوده لا غیر، با تحریک معاویه بوده لا غیر. اگر تحریک او نبود اصلا جنگ جملی صورت نمی گرفت، که اینا همون جنگ صفین رو شروع می کردن و جنگ نهروانش هم باز پشت سرش معاویه بوده و بس. اون هفته ما عرض کردیم که معاویه آمده بود انتقام پیغمبر رو از علی و فرزندان علی بگیرد. اگر دستور میده علی را سب بکنن، سب به علی شده سنت، اگر کسی علی را سب نکرد برای شما عرض کنم این باید مورد مؤاخذه قرار بگیره، مثل سعد ابن ابی وقاص، مالک لا تسب ابا تراب، نیست یه مسلمی دیگه، چرا علی را فحش نمیدی؟ چون میداند به پیغمبر نمیتونه الان فحش بده چون هنوز موقعش نرسیده. ولی پسرش گفت لعبد هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل، اون صراحتا گفت، ولی معاویه جرأت نکرد همچه چیزی بگه، ولی آمد علی را فحش داد، ناسزا گفت، چون همه می دانستن من سب علیان فقط سبنی رسول الله فرموده، سب و ناسزای علی ناسزای من پیغمبره، لعن علی لعن پیغمبره، می خواستن با سب و لعن علی چه کار بکنند؟ پیغمبر رو سب بکنند، ولی غیر مستقیم. این خلاصه بحث ما با یه توضیحاتی بود آقای اسماعیلی.
خیلی ممنونم،
از این طولم کشید، من معذرت
می‌خوام. ممنونم، تشکر. حالا انشالله بحثمون رو ادامه خواهیم داد، اما دوست داریم که این لحظات برنامه رو مزین کنیم، متبرک بکنیم به نام نامی مولامون امیرالمؤمنین اول مظلوم عالم، با مدح و منقبت و منزلتی که در قالب میان برنامه تقدیم حضور شما میشه، و همه عشق ما، ارادت ما، محبت ما به مولای ما از ابتدا بوده و انشالله تا لحظه آخر هم خواهد بود، و با تمام وجودمون عرض میکنیم که ما ارادت داریم و محبت داریم به ساحت امیرالمؤمنین، و دست از این عشق و ارادت و محبت بر نخواهیم داشت. یا علی.
از قدیر تا خود آسمان نور تو ای امیر سرور مؤمنان، تا بدهد خدا شأن تو را نشان، گفته بیان شود نام تو در ازان. امام توی جان احمد، توی که بعد از محمد ولیست، تویی آن که حلال هر مشکلیست، که فرموده در بارت مصطفی علی مع الحق و حق و علیست. یا علی تا شنگر جهان هاشا که یا علی یک دم و یک نفس از تو جدا بمانم. دار و ندار من، دور و مدار دین، نام و نشان عشق، قاعده یقین، از شب و انتظار، از غم و ظلم و کین، تیره شده زمان، تیره شده زمین. اگر چه رها شد مسیر قدیم، اگر چه جهان شد به باطل اسیر، زمان و زمین مانده در انتظار که جاری شود حق به امر امین. بیای که باغ و بهار منی، تو خورشید شبهای تار منی، منم قرب تنهایی و انتظار، تو پایان این انتظار منی. ای ماه شام تو، غیبت و انتظار، آتش زده به جانم، ای وارث قدیر، انت نعم الامین، ای صاحب الزمان.
یا ابا صالح المهدی ادرکنی. چقدر زیبا بود این میان برنامه، چقدر مفهوم قشنگ و زیبایی بود و حالا تصاویری هم که دوستان همکاران ما انتخاب کرده بودن، تمام این وقایع، اتفاقات، حوادث، تلخی‌ها و گاهی خلاص جنایاتی که در حق امت اسلام داره میشه به نوعی، گاهی حالا داعش، گاهی اسرائیل، جنایتکار اینسا، اگر واقعا برگردیم همجور به گذشته و اینها، می‌بینیم که یه جورایی ما این انحرافات از قدیر و بحث ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه باعث شده که همینجور تاریخ به انحراف کشیده بشه و این اتفاقات رخ بده. انشاءالله که با ظهور مولامون امام زمان علیه السلام برسیم به اون حقیقت اصلی، به اون حقانیت اصلی. خب حضرت استاد، شما در برنامه امشب اشاره کردید و برنامه گذشته هم یادم هفته گذشته خیلی تاکید داشتید و سنادهاش رو هم ارائه فرمودید که خداست لعن معاویه و پدرش و برادرش با سند صحیح در کتب اهل سنت آمده. خب برخی از علمای اهل سنت یا وهابیت یه سری توجیهایی نسبت به این موضوع دارن. خب بالاخره بعضی معاویه رو دوست دارن، بهش ارادت دارن و بعضی ها هم که خیلی ارادت به یزید دارن. توجیه ها چی هست؟
ببینید اینها خب بعضی هاشون هستن که میگن بر اینکه پیغمبر در غیر مسئله وحی معصوم نبوده، فقط در وحی معصوم بوده، ما باقی هم بشری بوده مثل بشر دیگران، کان یغضب و یسهو و امثال اینها. یک دامدن خیلی مهمتر از اینها یک روایتی جعل کردن که ما باید واقعا برای مظلومیت رسول اکرم گریه کنیم. من این روایت را از صحیح بخاری و صحیح مسلم میارم. قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز میگذاریم. عرض کردیم ما هر گونه کوچکترین جسارتی به مقدسات اهل سنت رو ما ذنب لایغفر، گناه نابخشودنی میدانیم، چون این اهانت فتنه انگیز است و الفتنه تو اشد من القتل. ولی اینکه ما حقایقی رو مطرح کنیم، هم شیعه آگاه بشه، حالا بعضی از شیعه ها شاید یه مقداری تحت تاثیر تبلیغات وهابی ها قرار بگیرن و غیره، ما اولا بخوام یه مقداری جوانهای شیعه مون اعتقاداتشون راسخ و محکم باشه و خلاصه بدانن که خلاصه علی‌آباد شهری نیست. بله، حالا بعض اسم دیگه میگذارن که من این خامور رو مطرح کنم. و همچنین شاید برای یک جوان سنی، یک عالم بزرگوار سنی یا یک جوان وهابی سلفی اینها مایه تنبه و بیداری باشد. ما به هیچ وجه کارخانه شیعه سازی درست نکردیم، ولی اتمام حجت رو میکنیم. ببینید در صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی، من تقاضا دارم عزیزان این رو خوب دقت کنن، ببینن اینها برای دفاع از معاویه چیکار کردن که دیگه بین نمیشوف جنایت، فوق جنایته. چاپ ریاض هم هست، اینم صندوق پستی برای شما عرض کنم ریاضشون هست. حدیث 63-61 روایت از آقای ابو هریره هست، میگه سمع النبی یقول اللهم فأیما مؤمن سببته، خدای هر مؤمنی رو که من بهش فحش دادم، یعنی فحش بالاتر از لعنه، لعن طلب العذاب از خداست، یه فلانی را لعن کن، خدایا فلانی را لعنت کن، یعنی رحمتت دور کن، عذابش کن. سب یعنی فلان فلان شده، پدرت فلان، مادرت فلان، این سب مستقیمه. ایما مؤمن سببته فجعل ذالک له قربتا الیک یوم القیامه، هر کسی رو من فحش دادم، خدایا این رو وسیله تقرب به خودت در روز قیامت قرار بده. ببینید مرغ پخته به این میخنده. شما برید این رو تو تیمارستان برای دیوانه ها مطرح کنید، دیوانه ها با مشت لگد شما رو از دیوانه خانه میندازن بیرون، یعنی آقا اینجا جای دیوانه هاست، شما خیلی بدتر از دیوانه هستید، آبروی دیوانه ها رو میبرید، سری از اینجا برید بیرون. پیغمبر میگه خدایا من به هر کس فحش دادم، فحش من رو فردای قیامت وسیله تقرب به خودت قرار بده. من نمیدونم اینها چه دل جرأتی داشتنم چه مطالبی نقل کردن. در صحیح مسلم که دیگه خیلی قوقا کرد، کولا کردن آقایان، باب 25، باب من لعنه النبی او سبه او دعا او دعا علی، پیغمبر هر کس را لعنت کند، فوش بدهد، نفرین کند، و حال آن که آن مستحق لعنت و فوش و نفرین نبوده. واقعا دستتون درد نکنه با این خدمت که پیغمبر کردید. خدایا او را برای او مایه پاکی و عدل و رحمت قرار بده. اولین روایت از عایشه هست، میگه بر پیغمبر دو نفر وارد شدن که حرفایی زدن من متوجه نشدم، پیغمبر غضبناک شد، این دو نفر را هم لعنت کرد و هم فحش داد وقتی بیرون رفتن گفتم یا رسول الله، عایشه میگه یا رسول این چه کاری بود کردی؟ گفت مگه چه کار کردم؟ گفت که لعنتهما و سببتهما، اینا رو هم لعنت کردی هم فحششون دادی. برگشت پیغمبر گفت عایشه خبر نداری؟ او ما علمت مشترط علیه ربی، با خدای شرط شروط کردم من، وقتی میخواست منو بفرسته برای پیغمبری گفتم خدایا من دارم میرم، یه شرط شروطی هم من دارم، غیر اون شرط شروطی که تو داری منم شرط شروطی با تو دارم، من بشرم، هر مسلمانی را لعنت کردم، فحش دادم، لعنت من و فحش من رو برای او مایه پاکی و اجر قرار بده.
اگر من این دو نفر حرف بد زدن، من لعنتشون کردم، فوش دادم، این فوش من برای اینا اجر پاداشه. حالا نمیدونم، حالا اونایی که جعل کردن ما کاری نداریم، ولی جناب آقای مسلم با چه دل جرأتی این روایت ها رو تو چیز نقل کرده؟ آیا مسلم احساس نمی کنه که دست بنی امیه پشت سر این قضیه هست که میخوان با این کار لعنتی که پیغمبر به معاویه ابو سفیان و برادر معاویه کرده، لعن الله القائد و ساق و چیز، بله پیغمبر لعنت کرده، ولی از اون طرف هم گفته هر کس من لعنت کردم این رو خدا یا اجر و پاداش قرار بده. لعنت به پیغمبر معاویه کرده، ولی لعنت پیغمبر مایه پاداش و اجر و تقرب معاویه است، از فضائل معاویه است. اینکه پیغمبر او را لعنت کرده این جزء فضائل جناب معاویه است. بعد باز روایت از ابو هریره، خدایا من یه بشری هستم، هر مؤمن سلمانی را فوش دادم، لعنت کردم یا نه تازیانه زدم؟ فجعل حاله زکاتن و رحمه، خدایا این را مایه زکات، زکات زکات نیستا، زکات مایه تزکیه پاکی او قرار بده و مایه رحمت او قرار بده. باز روایت بعدی از ابو هریره میگه اللهم اینی اتخذ و اینده که عهدن لن تخلفنی ها، خدای من عهد پیمانی با خدا بستم، خدای بدگولی نکنی ها. بینید چقدر جسورانه داره نستجیره بلا با خدا حرف میزنه، یعنی پیغمبر از پیغمبر نمیسی، مثلا یه چوپانه برای شما از شترتران بیابانه داره با خدا، خدای من بگه عهد پیمانی بستم با تو، مبادا از این عهد پیمان خلاصه تخلف کنی ها. انما انا بشر فای المؤمنین، اونجا مسلم بود، اینجا هر مؤمنینی را که آزیته اذیتش کردم، شتمته، شتم دیگه بالاتر از سبه، یعنی فحشای رکیک دادم، لعنته لعنتش کردم، جلدته تازیانه بهش زدم، فجعل حاله صلاتا و زکاتا و قربا، این رو براش نماز و زکات و تقرب قرار بده، این در حقیقت دعا قرار بده، مایه تزکیه و تقربه بها الیک یوم القیامه. اون افرادی که من لعنتشون کردم، فحششون دادم یا شلاق زدم، این فحشای من را موجب تقرب این بنده به سوی خود در قیامت قرار بده. بابا بس صحابه می آمدن به جایی که از پیغمبر میخواستن که مثلا در آیه شریفه ولو انهم ازلموا انفسهم جل فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، پیغمبر برای ما استغفار کن، خدای پیغمبر چرا تا فوش خلاصه رکیک هم به ما بده که فردای قیامت ما به یک اجری برسیم. دیگه وقتی اینطوری شد، فحش پیغمبر، لعن پیغمبر مایه رحمت تقرب باشه، خب چرا هیچ کدام از صحابه، از این 120 یا 124 هزار صحابه، اینا هیچ کدام این روایت نشنیده بودن؟ خب یکی می آمد پیغمبر، یا رسول الله بالا قدمی یه چهار تا فحش خلاصه رکیک به ما بده، یه چهار تا لعنتی هم به ما نثار بکن، ما فردا با این لعنت شما به یک خلاصه آبنانی برای ما حاصل بشه. خب نمیدانم والله، اگر این تو کتاب‌های دست دوم و سوم بود، آقای اسماعیلی ما کلایه نمی‌کردیم. بله. ولی این دیگه من البته کتاب‌هاشون هست، همه هستا. سنن نسائی داره، ابو داوود داره، ترمذی داره، ابن ماجه داره، مالک داره، مسند احمد داره، تمام کتاب‌هاشون هست. عجب. من دیگه میگم تون چه صد آیت، 90 هم پیش ما دیگه، صحیح بخاری مسلم وقتی آمد دیگه اونها را ما بیاریم که الحجر فی جنب الانسان، دیگه فایده ای نداره دیگه، وقتی اینها دارن این مطالب رو میارن، نه تنها ولکن قضیه هم نیست مسلم. باز حدیث بعدی، انما خدایا انما محمد بشرون یغضب کما یغضب البشر، خدایا من محمد بشرم به غضب میام، هم دیگران به غضب میام. و یک عهدی با تو بستم، لن تخلفنی ها، مبادا با خلف وعده کنی با من ها. هر مؤمنی را اذیت کردم، فجعل ها لهو کفاره تر و قربه، کفاره گناهانش قرار بده. باز روایت بعدی، ایما عبد، هر بنده ای را، بنده مؤمنی را فحش دادم، مایه تقربش قرار بده. باز روایت بعدی، خدای من پیش شده عهد پیمان بستم، مبادا تخلف کنی ها. هر کسی را فحش دادم، شلاق زدم، کفاره گناهانش قرار بده. باز روایت بعدی، هر عبدی از مسلمان ها را فحش دادم، ناسزا گفتم، اینها را مایه پاکی و عدلشون قرار بده. خب ببینید 10-12 تا روایت پشت سر هم آورده. من نمیدونم جناب آقای مسلم بزرگوار، فردای قیامت رسول اکرم از شما بخواد بگی آقا جان ما کاری نداریم، کی گفته کی نگفته، آیا عقل تو قبول کرد من پیغمبر بیام کسی را که مستحق لعن نیست لعنتش کنم، مستحق فحش نیست فحشش بدم؟ یعنی مثل که پیغمبر اکرم دیگه کار زندگی شده بود فحش دادن و لعن کردن و اذیت کردن و شلاق زدن بی خود، دارم یک کسی که مستحقش هم نبوده ها. حالا یک دفعه یک کسی مستحقه، مثلا دزدی کرده برایش زنا کرده میارن شلاق میزن، نه، کسی که مسلمم اولش میگه پیغمبر کسانی رو لعن کرده، فحش داده، اذیت کرده، شلاق زده، اینا مستحق نبودند، این آدم های مظلوم.
لا اله الا الله.
خب بابا اگر اینطوری هم هست، الان اسرائیل داره به پیغمبر شما تقلید میکنه دیگه، شما حق ندارید اسرائیل محکوم کنید. اسرائیل اگر یک یهودی بیاد از شما سوال کنه شما همچه روایت در صحیح مسلم دارید، چه جوابی دارید شما بهش بگید؟ بدون رو در واسه دیگه. بگه پیغمبر شما میگه هر کس را من اذیت کردم فحش دادم، خب ما هم به قول در این قسمت مقلد پیغمبر شما میخوام بشیم. چه جوابی دارید آقایان علمای اهل سنت؟ شما را قسم میدم به هر چی که معتقد هستید، دست شما را من میبوسم، نه یک بار، 100 بار دست شما را میبوسم. بیایید آقا اعلام کنید که این روایت ها ساخته پرداخته بنی امیه لعنت الله علیه مجمعین هستند، شجره ملعونه در قرآن اینها را ساختند برای تطهیر معاویه و ابو سفیان یزید. بیایید اعلام کنید، یک شجاعتی به خرج بدید، فردای قیامت پیش رسول اکرم یقین بدانید سربلند خواهید شد. اگر نکنید یقین بدانید فردای اون پیش پیغمبر سرفکنده خواهید شد. اینها چی آوردن در صحاحشون؟ یعنی آدم مغزش سوت میکشه جاها،
واقعا درده،
یعنی واقعا قلب آدم به درد میاد. بله پیغمبر اکرم، بله آخو من هر کسی فحش دادم، ناسزا گفتم، شلاق زدم، مستحق لعن نبود، مستحقش هم نبود. حالا خدای من اشتباه کردم، تو دیگه اشتباه نکنید، خلاصه به عهد پیمانی که بسته بودیم عمل کن، اینا را موجب اجر و پاداش و کفاره گناهانشون قرار بده. او پیغمبر نه، یک ده یار ده همچه حرفی بزنه، مردم چی میگن؟ بخشدار بیاد همچه حرفی بزنه، یه فرماندار بیاد اینه بگه، استاندار بیاد، یک وزیر بگه بابا اگر برای شما عرض کنم ملک سلمان بیاد همچن، ملک سعود همچه حرفی بیه، آیا شما میپذیرید ازش؟ ملک سعود بگه آی مردم عربستان، هر کس من فحش دادم، ناسزا گفتم، فحش ناموسی غیره، اینها فردای قیامت آیا کفاره شما میشه ها؟ آیا مردم عربستان این وهابیا حاضرن از ملک سعود، ملک فرد، ملک سلمان، برای شما عرض کنم ملک عبدالله حاضرن بپذیرن این رو؟ چرا مقام پیغمبر اینقدر آوردید پایین؟ چرا نسبت به رسول اکرم این چنین ظلم روا داشتید؟ آیا این خدا عقلی که داده این چند مثقال عقل رو به کار ننداختید که اینها ساخته فرداخته بنی امیه است برای تطهیر جنایات بنی امیه؟ این که رسول اکرم اینها را در ملأ عام لن کرده، بنی مروان رو لن کرده، اینا خواستن با این وضع اونها را تطهیر کنن، مقام پیغمبر را آوردن پایین. بعد جالب اینه ابن حجر عسقلانی، حالا نمیدانم الان ابن حجر در برزخ در برابر این حرفاش چی کار میکنه. فتح الباری جلد 11 با طبع ملک، برای شما عرض کنم، سلطان بن عبدالعزیز آل سعود که نایب رئیس مجلس وزرا بوده تجهیز کردن و در کتابخانه ملی ملک فهد هم این چاپ شده. ایشون میاد این روایت ها رو میاره، بعد آخرش میاد توجیهاتی میکنه، ولی به این توجیهاتش عرض کردم مرغ پخته تو دیگه که داره تو آب جوش گلوب به گلوب میکنه میخنده. بین میگه این که میگه لیس لها و اهلین، یعنی خدا یا ظاهرن آدم بدیه، باطنن آدم خوبی نیست. نمیدونم. بعد میگه آقا از همه اینها گذشته دو تا نظر هست، پیغمبر مجتهد بوده یا پیغمبر بود، تمام گفتارش اجتهاد شخصیش بوده یا نه تمام گفتارش وحی منزل بوده و ما ینطق عن الهوا شامل هم وحی هم سنت تمامه. اگر مجتهد بوده خب ما حرفی نداریم، اجتهاد کرده، در اجتهادش هم خطا کرده دیگه، یه پاداشی هم میبره. مجتهد اگر در اجتهادش خطا کنه یه پاداشی هم میبره،
اگه درست انجام بده که دو تا بهش میده،
اگر درست باشه که دو تا پاداش داره. المجتهد اذا اخطأ فله اجر واحد و اذا اصاب فله اجران. و اما کان لا یحکم الا بالوحی، پیغمبر تمام گفتارش از وحی صورت گرفته باشد، این پاسخهایی که علمای ما دادن از این روایت هیچ کدامش قابل قبول نیست. آخرش میاد خلاصه هر چه بافته بوده با این جملهش رشته میکنه میبره. من در خدمت حضرت عالی.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما حضرت استاد. حالا ما یه تقریبا 20 دقیقه از برنامه باقی مونده، اگر دوستان مخاطب بیننده های عزیز هم فرصتی باشه که بخوان بیان روی خط ارتباطی دیگه، الان اولین فرصت هست. من حالا سوال بعدی رو مطرح میکنم، اگر که فرصت نشد داره برای ارتباط تلفنی خدمت مخاطبین که انشاءالله میذاریم برای هفته های آینده. استاد، آیا این احادیثی که سب و لعن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به افراد شده، خب داریم دیگه نمونه هاش رو شما اشاره فرمون، از منظر قرآن قابل قبول هست یا خیر؟
ببینید قرآن در رابطه با رسول اکرم بالاترین چیزی که برای رسول اکرم قائل هست در سوره قلم آیه 4 انک لعلی خلق عظیم، هیچ جا کلمه عظیم نیامده در قرآن نسبت به رسول. اینجا میگید اخلاق تو اخلاق خیلی مهم و بزرگه، تو بر اخلاق بزرگ مبعوث شدی. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، خب کسی که بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انک لعلی خلق عظیم، میاد مردم رو فحش میده بی خود، بی جهت لعنتشون میکنه، بی جهت لعنشون میکنه، بی جهت اذیتشون میکنه، بی جهت شلاق میزنه. آخه این میشه وای آیه؟ آیه 159 سوره انعام، فبما رحمت من الله لنت لهم، این تفضل و رحمت خدا بود، یا رسول الله تو با مردم خوش رفتاری میکنی. ولو کنت فزن غلیظ القلب فانفضوا من حولک، اگر تو آدم خشن بد اخلاقی بودی همه از اطرافت پراکنده میشدن. خب اگر بنا بود پیغمبر بی جهت به کسی فحش بده، بی جهت به کسی لعن کنه، بی جهت به کسی رو شلاق بزنه، خب همه پراکنده میشدن.
بله.
شما اگر یک استاندار بیاد تو یک شهری بی جهت 10 نفر رو تو علن بیاد فحش بده، ناسزا بگه، آیا مردم اون استان حاضر نستان این استاندار رو بپذیرن؟ یک وزیری بیاد در یک منطقه به 4 نفر شهروند اعتراض کردن فحش بده، فحشا لعنتشون کنه، یا خلاصه شلاق از جیبش دراره، یا نبیارین یا بخوابانید فلان فلان شد، داری به من وزیر چیز میکنه که 50 تا شلاق هم بزنه. آیا مردم حاضرن 1 ساعت همچه وزیر رو بپذیرن؟ مجلس شورای اسلامی حاضره به این چیز ادامه رزارتش؟ خود رئیس دولت هرچه بدن باشد آیا حاضر همچه وزیر رو بپذیرد؟ رهبری حاضر همچه وزیر رو تحمل کنه؟ چطور نزد پیغمبر اکرم شما داره تمچرگی میزنید؟ قرآن میگه پیغمبر اگر بد اخلاق بودی همه از اطراف پراکنده میشدن. آخه دیگه بد اخلاقی بالاتر از این که پیغمبر به قول هر کسی را فوش بده، لعنتش کنه، نمیدانم اذیتش کنه، بدون بی جد شلاق، از این بدتر دیگه میشه فزن غلیظ القلب؟ و انبیای 107 و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را رحمتا للعالمین فرستادیم. خب کسی که رحمتا للعالمینه بدون وجهت میاد به کسی فحش میده. شما ببینید یهودیان خیبر، سال 6 هجری بود دیگه خیبر فتح شد. ببینید رسول اکرم با یهودیان خیبر با اون پیمان شکنی که داشتن چه رافتی نشان داد. اینها را برای شما عرض کنم، نه کسی از اونها را کش، نه کسی را اسارت گرفت، نه بی احترامی کرد به اونها. همین اخلاق خوب پیغمبر باعث شد که انبوهی از یهودی ها مسلمان شدن. دوستان مراجعه کنن فروغ ابدیت آیت الله سبحانه صفحه 263. وحشی قاتل حمزه، از این بدتر ما داریم که قلب پیغمبر به درد آمد، جنایتی که کرد. خب شما ببینید از ثقیف یک گروهی می آمدن خدمت پیغمبر، خودشو قاطی اینها کرد. برای شما عرض کنم، گفت یا رسول الله من میخواستم برم تو کشورهای فارس و عجم، دیدم بهتر از رأفت و رحمت تو در دنیا وجود ندارد، آمدم به رأفت و رحمت تو پناه آوردم. پیغمبر حالا عفو کرد یا از تقصیرش گذشت، گفته بود که اون را بکشن، از کشتن او صرف نظر کرد. استلقابه جلد 5 صفحه 84. پیغمبری که نسبت به قاتل حمزه سیدش اینطور با رأفت، اون وقت میاد بدون بی‌جهت افرادی را فحش میده. حبار ابن اسود کسی بود که شوتر زینب دختر پیغمبر رو رم داد، بچهش سقط شد. پیغمبر فرمود اگر از پرده کعبه هم آویزان بود گردنش رو بزنید. خب ایشون هم آمد گفت یا رسول الله من به عفو بخشش رو پناه آوردم، واسم جای دیگه برم پناهنده بشم، فرار کنم، برای زندگیم رو خلاصه در تبعید بگذرانم. رسول اکرم مورد بخشش قرار داد، از کشتنش صرف نظر کرد. الاصابه ابن حجر زلدش صفحه 213. اکرمت ابن ابی جهل کسی بود که در جنگ بعد در جنگ احد و جزء کسانی بود که اعضای شهدای احد را قطعه کرد، حتی گوشهای شهدای احد را برید داد به هند مادر معاویه، برای خودش گردنبند درست کرد از گوش شهدای احد. از این بدتر. خب شما ببینید ام حکیم اومد درخواست عفو کرد، رسول اکرم اکرمت ابن ابی جهل رو عفو کرد. سنن بیهقی جلد 8 صفحه 205. آیا این پیغمبر میاد کسی رو فحش بده؟ خب بابا انصاف داشته باشید. عبدالله ابن ابی سرکاتب وحی بوده، مرتد شد، رفت پیغمبر رو مسخره کرد غیره. پیغمبر فرمود اگر عبدالله ابن ابی سر از کعبه پرده کعبه هم آویزان بود شما بکشید. خب خود عثمان آمد واسطه شد، پیغمبر از سر تقصیرش گذشت. و این چند تا نمونه ما آوردیم از اینها. الا ما شاء الله ما در این 23 سال زندگی رسول اکرم داریم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وقت این پیغمبر با این ویژگی ها، جناب آقای مسلم، آقای بخاری، آقای ابن حجر، آقای نووی، از شما ما انتظار نداشتیم این روایت ها را که بنی امیه جل کردن برای تطهیر دامن ناپاک بنی امیه، اینها را شما تو کتاب هاتون بیارید، بعد علمای شما به زحمت بیفتن، یکی بیاد پیغمبر مجتهد بوده، یکی بگه پیغمبر معصوم نبوده، چی بوده چی بوده. خب بابا این نمونه ها، اگر کسی خواست من حاضرم از این نمونه های رحمتا للعالمین پیغمبر یک شب 5 ساعت تو این شبکه صحبت کنم، نمونه بیارم براتون 5 ساعت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یعنی چه؟ واقع این رحمتا للعالمین میگه خدای من بودی شرط شروطی کردم ها، مبادا تخلف کنی ها، بهت گفتم من با این شرط پیغمبری رو قبول میکنم، اگه به هر کس فوش دادم، لعنتش کردم، شلاق زدم، این مایه رحمت و تقربت قرار بده. خب نمیدونم واقعا جای اسماعیلی، من که خودم عاجز میدانم که اصلا بیام، ولی خب دیگه اینا رو باید گفته بشه. به قول آیت الله رضوی جوادی عاملی من میفرمود خیلی هم با عصبانیت، فعلا اگر اینها رو نگید این جوانهای اهل سنت نشنون، یقین بدانید فردای قیامت سر پل صراط همین جوانهای اهل سنت جلوی شما را میگیرن، از شما شکایت میکنن و جوابم ندارید. این عبارتیشون خیلی هم با غضب به من گفته، این از اون غضبهای پدرانه خیلی، یعنی ما موهای بدن هم سیخ شد. گفت اینا رو باید بگید، این جوانهای اهل سنت علماشون که نمیگن اینها را، بزرگان خودشون هم که حوصله مطالعه کردن ندارن. اگر شماها نگید اینها نشنون روشن بشن، فردای قیامت اینها سر پل صراط جلوی شما رو میگیرن. تیمان دیگه از آیت الله جوادی عاملی معتدلتر خلاصه تو حوزه نداریم. از نظر اخلاق واقعا متخلق به اخلاق، یعنی همه بزرگان بزرگوارندا، ولی جای جوادی در اینک لعلی خلق عظیم واقعا از پیغمبر خوب تبعیت کرده. یعنی من در طول این، من سال اگر اشتباه نکنم 55 یا 56 بود خدمتشون، ما برای اسفار میخواندیم و ایشون که استادی هم بگرد در مورد امر ایشون برای ما لازم الاجرا هست، و من در عمرم با این ارتباطی باشون داشتم ندیدم ایشون عصبانی بشه، یعنی عصبانیت از ایشون ندیدم، نشنیدمم حتی در محیط خانه شونم ایشون عصبانی بشه، یعنی خیلی خلاصه خودش مقید هست به اخلاق حسنه. ایشون به سر من داد کشید، یعنی خیلی تند به من گفت اگر نگید فردای قیامت بدان سر پلیس را جلوت میگیرن. خب ولی زا اینها را ما میگیم، شاید یک عزیز سنی متوجه بشه، یک جوان سنی که در آینده خلاصه تاریخ سازه، سرنوشت سازه در جامعه، اینها را شنید، در زاویه ذهنش نگه داره، فردا که آمد تأثیرگذار بود در جامعه، بیاد در رابطه با اینها یک اظهار نظری بکنه. یه 10 تا عالم سنی، 10 تا مفتی، 10 تا امام استاد، 10 تا آخوند برای شما عرض کنم، 10 تا مولوی این حرفا را بزنن، مردم از اینا میپذیرن. شاید ما میگیم میگن آقا چون شیعه است میگه،
ما میگیم داره از کتاب خودشون داره،
از کتاب خودشون داره میگه،
تو کتاب شما این چیزا هست.
بله آقا میشتم میگن آقایان میگن علمای هم جواب دارن. خب بس اینطور من خیلی روج بگیم دیگه.
بله
خب آقا جواب دارن علما، بزرگواری کنید، ما دست شما را میبوسیم، از علما سوال کنید، این جواب هاشو بگیرید بیارید نقل کنید، ما این تریبون در اختیار شما، فضای مجازی حداقل 200-300 تا فضای مجازی کانال و گروه در اختیار ما هست، در همه این گروه ها ما فرمایش شما رو پخش میکنیم. ما خب بیاید ببینیم که ما در برابر این چه جوابی دارید. ما را قانع کردید، ما قول میدیم، قسم به حضرت زهرا سلام بالاترین قسم هست، جلسه آینده من میام میگم آقا جلسه قبل که مطالب رو آوردم اشتباه گفتم، از حرفم برمیگردم، از این بهتر در خدمت
حضرت شما. الان تو همین بحث امشب ما در واقع همه اون مباحث رو آوردید، مثلا بحث سب و لعنی که در مورد یزید و معاویه فلان، بعد در واقع توضیحش هم آوردید، توجیهی که علمای اهل سنت هم آوردن، شما به راحتی اینا رو مطرح کردید. ما هیچ ابایی نداریم واقعا از اینکه مباحثی که در واقع علمای اهل سنت نقل میکنن اینجا بگیم، حالا گاهی ممکنه کسی هم خیلی خوشش نیاد. مثلا ما دیدیم بعضی وقتا جوانهای اهل سنت میا رفتیم از علما پرسیدیم، میگن آقا سراغ این مباحث ندید، اینا رها کنید، ولش کنید، برید نمازتون رو بخونید، برید مثلا روزتون رو بگیرید. از این حرف هم گاهی زده میشه. خب دیگه زمان برنامه در روی اتمام هست، وقتمون هم محدوده، فقط شاید یه تلفن برسیم که جواب بدیم. آقای بهادری عزیز از کرج روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای بهادری سلام علیکم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی و جناب حاجی‌ها اسماعیلی.
ممنون، چکر.
حضرت آقا، در دارالمنصور سیوطی متوفای 911 جلد 11 در زیل سوره احزاب آیه 12 که در آنجا در آن هنگام که منافقان و آنان که در دلهایشان مرض بود میگفتن آن وعده و فتح و نصرتی که خدا و رسولش به ما داده غرور و فریبی بیش نبوده. یعنی یکی از جاهایی که همین صحابه جسارت کردن به رسول خدا همین جاست. یعنی بعضی از صحابه رو روز جنگ عذاب فشار شدیدی بود، میگفتن که مثلا نستجیر بلا محمد داره وعده فتح روم و فارس رو میده، ما دستجوی نمیتونیم بریم. یعنی گفته های پیغمبر رو به تمسخر میگرفتن. حضرت آقا چطور ما میتونیم بگیم همه صحابه عادل بودن؟ این آقایون که دارالمنصور سیوطی کتاب های خودشونه، اینا چی جواب دارن بدن؟ یا مثلا در همین تفسیر دارالمنصور جلد 21 صفحه 561 ابو هریره میگه برخی از اصحاب پیغمبر گرایش به تورات خواندن و تورات نوشتن داشتن، خبر به پیغمبر دادن که شما 23 سال تلاش کردی برای مسلمانان، هنوز دارن تورات میخونن. رسول خدا فرمود احمق‌تر و گمراه‌تر کسی است که پیامبر خودشان را قبول ندارند و میروند از پیامبران گذشته پیروی میکنند. حتی آقای ذهبی در ذیل آیه عنکبوت میگوید روزی پیامبر اسلام وارد منزل شدند، دیدن حفصه دختر جناب عمر مشغول خواندن تورات است و قصه حضرت یوسف را میخوان، بلند بلند هم میخوان. چهره نورانی پیغمبر مثل انار قرمز شد. ایشان فرمود به خدا قسم اگر حضرت یوسف هم بیاد از او پیروی کنید تا زمانی که من هستم باز گمراه هستید. صحیح بخاری جلد 3 صفحه 130 چاپ سلفی قاهره حدیث 4170 کتاب المخازی، راوی میگوید من با براه ابن عازم ملاقات کردم، به او گفتم تو صحابه پیغمبر هستی، خوش به حال تو. گفت چرا؟ گفتم تو با پیغمبر بودی و جزو اصحاب پیغمبری. براه ابن عازم گفت شما زیر درخت رضوان به پیغمبر بیعت کردی، جزو شجره رضوان هستی. ایشان گفت تو چه میدانی که ما بعد از پیغمبر وفات پیغمبر چه بدعت ها در دین گذاشتیم، در واقع بیعت رضوان رو شکستیم اون بیعت رو. خب این آقایون چی دارن جواب بدن در مورد عدالت جمعی صحابه؟ ما اون صحابه ای که پیروی کنن از راه و روش قرآن و رسول خدا رو تو تخمای چشمون میگذاریم. اما نباید همه صحابه رو در هم بیان بگیم همه این صحابه 120 هزار نفر عادلن. این آقایون واقعا باید بیان جواب بدن که همه صحابه عادل نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی عالی، ممنونم از شما، تشکر. علیکم السلام و رحمت الله. آقای بهادری عزیز لطف فرمایید. خب استاد، ما 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر نکته‌ای جنبندی یا در مورد صحبت‌های آقای بهادری اگر مطلبی هست بفرمایید.
فرمایش آقای بهادری واقعا نکته جالبی بود که اگر ما ببینیم فرزن افرادی که در عصر پیغمبر و بعد از پیغمبر اینها ناشر تفکرات یهود بودن، تورات بودن، اینها اگر جمع بشه و خود ابن کثیر دمشقی در تفسیرش یک بخشی داره، بخشی روایات زیادی آورده در تفسیر، میگه همه اینا اسرائیلیاته. ابن تیمیه شاگرد ابن کثیر، شاگرد ابن تیمیه ها، تمام روایاتی که در تفسیر فضائل قرآن و غیره میگه اینا بخش عظیمش مال اسرائیلیات. ابن خلدون در تاریخش مفصل در رابطه با قضیه نفوذ اسرائیلیات در اسلام مطرح کرده. خب بابا کعب الاحبار یهودیه، آمده مسلمان شده، حالا راست یا دروغ به عهده خودش، اومده در مسجد مدینه کلاس گذاشته، صحابه ابو هریره ابن عباس کی پای درسش میشینن. خب این چه رمزیه؟ چطور ابو هریره میگه مگر روایتی در زمان عمر نقل میکردیم؟ عمر با شلاق پشت ما را
می نواخ، نمی دانم کله ما را می شکست. ابن عباس می خودم یک سوالی از پیغمبر بکنم، سالها دنبال فرصتی می گشتم از ایشون سوال کنم، ولی کعب الاحبار یهودی چی شده؟ در اون زمانی که نقل حدیث قدغن، احادیث رو دارن آتش می زنن و ایشون داره در مسجد مدینه کرسی تدریس داره، اینا قابل بررسی نیست؟ تمیم داری نصرانیه، کرسی تدریس داره، چطور شد علی باید خانه نشین باشد، امام حسن خانه نشین باشن،
این آقا کرسی داره،
بله سلمان و ابیذر مقدام خانه نشین باشن، ولی که ابو الاحبار و تمیم داری و غیری اینا بیان، خلاصه میداندار جامعه و این یه مقدار احتیاطی عرض کردم. تاریخ اسلام احتیاط به بازخوانی دارد. متاسفانه این عزیزان ما که تاریخ اسلام رو می نویسن یا جرأتش ندارن، بی پرده بگم می ترسن، یا خلاصه ملاحظه کاری می کنن، این حقایق رو برای مردم نمی گن. تو کتاب های درسی آقا شما بیایید تو کتاب های درسی تاریخی که آقایان نوشتند، چه در دانشگاه چه در حوزه، خب بفرمایید نشان بدید به ما آیا این حقایق تلخ بعد از رحلت پیغمبر، خود اینها چند ترم دو و نیم واحدی دانشگاهه، چرا اینها نباید مطرح بشه؟ چرا این جوانهای خودمون نباید از اینها آگاه باشن؟ حالا ما کاری به اهل سنت نداریم ما. بله
خب خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، خدا انشالله سایه شما رو مستدام بداره، طول عمر با عزت عنایت کنه. تشکر از لطف شما و ممنونم از نگاه و توجه شما مخاطبین عزیز و بزرگوار. به هر صورت جای تأمل داره، واقعا ما این رو میخواییم از عزیزان، از جوانان به ویژه اهل سنت، بیان یک اولا بهت مطالعه کنین چیزی که ما الان داریم میگیم. خب استاد که هر شب مطالبی رو بیان میکنه، مخصوصا مطالبی که امشب بیان شد، اسنادش هم میگن دیگه، کتابو میگن، جلدشو میگن، صفحهشو میگن، همه اینا رو میگن. ببینید واقعا برخی چیزای عجیب حال، تازه خیلی چیزها هست در همین صحیح مسلم، صحیح بخاری، و ما جرأت بیانشو نداریم، نگرانیم خب اینا رو بگیم. خب اینا هست تو کتاب، متاسفانه اینا باید حل بشه و برن جوانها تحقیق کنن، برن مطالعه کنن، برن بپرسن از علماشون چیه اینا، داستانش چیه، اینا واقعیت داره نداره، کی اینا رو آورده توی کتابهای ما. اینا مباحثی است که واقعا باید امروز بهش توجه، و اگه جوان‌ها به میدون نیان ممکنه همین جوری موضوع ادامه پیدا بکنه و مشکلاتی رو در واقع برای ما ایجاد بکنه. خب خیلی ممنونم، انشالله که زنده باشیم، هفته آینده هم در کنار شما هستیم با برنامه زنده حبل المتین، و با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون مولامون امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، چه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.